همسایگی چی میشه؟
باشم داره میرو حق همسایگی.
مامان به گریه نکن.
همین الان لطفا از خونه من تشریف ببرین بیرون.
آره مامان باشم. باشو
بفرمایید این سند رو آوردم.
سند؟ سند برای چی؟
رضایت ندادن، مجبور شدم. نمیخوام توی زندان بمونه. اگه میشه آرش رو آزادش کنین فعلا.
متاسفانه باید خدمت شما عرض کنم که نمیشه.
چرا؟
طبق گزارش پزشکی که از بیمارستان به ما اعلام شده، وضعیت آقای علی موحد خیلی وخیمه.
یا خدا،
باید پرونده رو بفرستیم مراجع قضایی که رسیدگی بشه.
خب اینا یعنی چی؟
یعنی اینکه طبق گزارشی که بیمارستان اعلام کرده، این خدمت شما، امکان مرگ علی موحد خیلی زیاده.
یا امام رضا،
به خاطر همین فعلا نمیتونید وثیقه بگذارین، چون قاضی باید تصمیم بگیره.
خب ما باید چیکار کنیم الان؟
فقط میتونید دعا کنید. دعا کنید که برای آقای موحد اتفاقی نیفته. ما هم فعلا با شما کاری نداریم. میتونید تشریف ببرید.
سلام بابا.
سلام دخترم.
بابا چیزی شده؟ چرا رنگ پریده؟
بذار بشینم دخترم. هیچی.
چرا هیچی؟
چه میدونم خانم.
بابا چی شد؟ سندم قبول نکردن؟
نه سندم قبول نکردن.
چرا؟
هیچی، پسره داره توی بیمارستان جون میده.
داره جون میده؟
آره دکترها جوابش کرد.
خدایا خودت کمک کن.
دیگه با سندم نمیشه آزادش.
چی کار کنیم ابراهیم؟ چی کار کنیم؟
هیچی، باید منتظر بمونیم.
منتظر چی؟
اینکه تناب دار رو بندازن گردنش.
تناب دار؟ من میرم التماسشون.
بابا یه لحظه صبر کن.
شاید رضایت بدن.
درستش
میکنیم.
موحد یه دونه بچه بیشتر نداره. اونم پسر شما یه کاری کرده که دارن از دستش میدن. منم خودمو میذاشتم جای اونا، خب رضایت نمیدادم.
السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر الله اکبر.
بله
لازمه که
10000 بیمار در آی سی یو مراقبت ویژه.
دخترم چرا نمیری در واسون؟
جالبه که خیلی هم پیامک داشتیم از پرستارانی که
بله بابا الان میرم.
سفارش می‌کردن و میگفتن حتی در این دوره ما تعدیل هم شدیم از بیمارستان.
بله
مسئله تعدیل نیرو که خب یک مسئله هست که الان
سلام بفرمایید بفرمایید خونه هستن.
جلسه
چی بود آرزو؟ آقای موحد بود مامان. آقای موحد بود؟ چی کار داره؟ نمیدونم، به من گفت پدرت خونه است. چه ابراهیم ول کن اون اخبارو، بیا آقای موحد اومده.
موحد؟
آره دیگه موحد.
واسه چی اومده؟
نمیدونم واسه چی اومده، ببین داره میاد تو.
یا زهرا دخترم تو برو تو اتاقه.
چشم.
برو برو.
سلام آقای موحد.
سلام، بفرمایین تو.
سلام، نه ممنون.
پس
اومدم به عرضتون برسونم پسرم
مرده؟
اومدم بگم پسر
پسرمون باید جلو چشمون بره بالای چوبه دار.
اومدم بگم
اومدی چی بگین آقای موحد؟
خواهش میکنم بذار حرفشونو بزنن خالیشن. آقای موحد اصلا پسر من مقصره، هرچی دلتون میخواد بهمون بگین. من مادرم، میفهمم شما همسرتون چی میکشین.
پسرم به هوش اومده.
چی؟
به هوش اومده؟
بله به هوش اومده، زنده است.
خدایا شکره.
حضرت فاطمه خدایا شکره.
ما رضایت دادیم که آرش از زندان بیاد بیرون.
ممنونم آقای موحد. نمیدونم چجوری از شما و خانمتون تشکر کنم.
نمیخواد تشکر کنی چون اصلا نیازی به تشکر نیست.
آقای موحد بازم ممنونم که از اشتباه پسرم گذشتم.
اصلا آرش خطایی نکرده بود که من بخوام ببخشم.
یعنی چی؟
منظورتون نمیفهمم.
قضیه از این قراره که علی وقتی که به هوش اومد داستان ماجرا رو تعریف کرد. داستان اینه که دوتا کیف قاب از خدا بی خبر حمله کردن به یه خانوم و علی رفته دنبالشون و یه چوب به سرش زدن و رفته تو کنه.
پس اینطوری بوده؟
بله، آرش اصلا تو این درگیری نبوده. من رفتم بیگناهش رو اطلاع دادم، اونو آزاد کردم. الانم بیرون وایساده تا بیاد داخل.
پسرم آرش جان، ماما
منو ببخش خاجه پاهی، من زود قضاوت کردم.
این چه حرفی؟ خدا ببخشه، خدا رو شکر که به خیر گذر.
خب نمایش ناسازه رو از برنامه یک نمایش یک تجربه شنیدید. همونطور که میدونید این برنامه به تجربه های دوستان هنرمند خارج از رادیو تعلق داره، دوستانی که تو زمینه تئاتر تحصیل کرده هستند و تجربه اجرا و کار در نمایش رو دارن. در خدمت آقای مهدی اسدی هستیم، کارگردان کار و همینطور تنظیمگرش و همینطور دوستمون آقای امید رهبر بازیگر این کار. از آقای اسدی شروع می‌کنیم. جناب سلام اول پرسی با مخاطبین دارید، بفرمایید تا ما در خدمت باشیم.
سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو نمایش و همینطور خدمت شما جناب آقای آل محمود. من مهدی اسدی هستم، کارگردان نمایش ناسازه، و اول می‌خوام این نمایش رو تقدیم کنم به یک دوستی که توی این نمایش بازی میکرد و حالا در میان ما نیست، آقای میلاد حاجیزاده. ایشون آخرین کارش بود که کار میکرد و متاسفانه تقریبا 4 روز بعد ایشون فوت کردن.
بله، توی این نمایش چه نقشی رو داشتن؟
نقش مأمور رو داشت.
مأمور. خب چطور شد ایشون فوت کردن؟
ایشون توی سد غرق شدن.
خب به هر حال ما هم این برنامه رو، همه برنامه رو تقدیم میکنیم به روان آقای میلاد حاجی‌زاده عزیز و امیدوارم که در آرامش باشند و مورد لطف پروردگار. هرچند خیلی تأسف‌بار شروع کردیم ولی به هر حال چاره نیست.
بله، خواستم همین ابتدای کار
بله لطف کردی. بله خیلی خوب شد گفتید. پس این کار در واقع آخرین کار
ایشون بود.
شادروان بله. میلاد حاجی‌زاده بوده.
بله
بر من تسلیت میگم به شما و به همه گروهتون.
ممنونم
آقای رهبر. شما هم
بله سلام عرض میکنم. خسته نباشید. ممنونم بابت این برنامه، ممنونم بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید. بنده هم امید رهبر هستم، یکی از بازیگران این نمایش.
از تجربتم
بله بگو. بله قطعاً بنده هم میخواستم در ابتدای یادی بکنم از دوست عزیزمون جناب آقای میلاد حاجی‌زاده که متاسفانه الان در جمع ما نیستن. همونطور که عرض کردم بنده هم امید رهبر هستم، بازیگر این نمایش. چند سالیست که درگیر دنیای هنر هستم و مشغول به کارم. البته که تحصیلات من هنر نیست، بنده کشاورزی خوندم و هنر رو به صورت تجربی کار میکنم. تقریبا نزدیک به 2 دهه هست که من مشغول به کار هنر، حالا بازیگری، بازیگردانی و کارگردانی. خدا رو شکر موفق به کسب یک سری از جایزه هایی توی مقاطع مختلف، توی جشنواره های مختلف هم شدم و توی این کار سعادت اینو داشتم که جدا از دنیای دوستی در خدمت آقای مهدی اسدی باشم و این کار رو تجربه کنم، که فکر میکنم مهدی جان تجربه سوم باشه با هم دیگه کار میکنیم. سومین کار رادیویی، حالا در زمینه تئاتر هم که بیشتر کار کردیم. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم موفق باشید آقای اسدی. شما اگر یه مقدار از تجربیاتت بگی که سوابقی داری و چیکار کردی، خوشحال میشیم تا بریم وارد بحث نمایش ناسازه بشیم.
منم یه چند سالی است که مشغول به کار تئاتر هستم. چند تا کار مختصری هم کار تلویزیونی داشتم و با مدرک کارشناسی نمایش از دانشگاه آزاد.
بله بله.
حالا الان ایشون دانشجوی ارشد هم هستن و پذیر قبول شدن. بله. و الان ایشون در مقطع ارشد هم در حال تحصیل هستن. اینو من سوء استفاده کنم تعریف کنم از کارگردانم؟
نه واقعا خب زحمت کشند. و این دوستی و این ارتباط صمیمانه خودش یکی از پشوانه های اصلیه.
بله.
کار ما داره این دوستیه رو نشون میده آقای رهبر.
رادیو از قدیم بیشتر حالت خانواده داشت.
بله.
هنوز
بله.
هم همه کسایی که توی رادیو هستن احساس بله. یک خانواده رو دارن. خب بیایم به نمایش ناسازه. متن و نویسنده، شما خیلی اسمون نمیشناسم دارن خدمت کنم، نویسنده کجا شما با این متن آشنا شدی و چطور شد که تنظیمش کردی برای رادیو؟ آقای... فکر کردی برای تنظیم مناسبه؟
آقای مرادی که نویسنده این نمایش هست از دوستان قدیمی آها. منه و قبلا ما با هم تئاتر کار می‌کردیم. دنبال یه متنی میگشتم و با ایشون تماس گرفتم و این متن رو داشت و این متنم از متنهایی بود که جایزه برده توی جشنواره رضوی، فکر میکنم جایزه برده، و این متن رو پیشنهاد داد. من تنظیمش کردم برای رادیو و یه سری دیالوگاش رو اصلاح کردم و یعنی نزدیکش کردم به کار رادیو، بیشتر بس تصویریش کردم برای رادیو و این متن این شد که ما این متن رو دست گرفتیم.
بسیار عرضم بزرگ. خب چون من صحبتم می‌خواستم این بخشی راجع متن صحبت بکنیم. ببینید تنظیم کردید، شما فرمودید تبدیل کردید به، یعنی سعی کردید فضاها رو
نزدیک کنم برای رادیو، یعنی
شرایطی
بشه که توی ذهن شنونده اتفاق بیفته، یعنی کاملا واقعی باشه توی ذهن تماشا.
ببین چون این متن یک مشکل اساسی از نظر رادیویی داشت. مشکل اساسیش این بود که شخصیتش معلوم نبود. یعنی معلوم نیست شخصیت اصلی کار کیه، یا در واقع نقطه اتکا و نقطه تمرکزمون به عنوان نقطه شنیداریمون توی کار خیلی مشخص نبود. خیلی همه شخصیت‌ها تقریبا توی یه سطح حرکت می‌کردن. رادیو یکی از ویژگی‌های متن رادیویی و ضرورت‌های نمایش رادیویی اینه که حتما ما یه نقطه تمرکز داشته باشیم. نقطه تمرکز کار رو بالانس میکنه در واقع، یا توازن ایجاد میکنه در کار. اون توازنی که در کار ایجاد میکنه هم توی صحنه بندی، یعنی میزان طول صحنه، ریتم صحنه و کنش درون صحنه کمک میکنه و همین که ذهن مخاطب به همه طرف پرتاب نمیشه. چون توی نمایش رادیویی مثل صحنه نیست که من نگاه هم به با نور و لباس و اکسسوار رو برگرد توی صحنه حرکت کنه. چشم من روش حرکتی رو چشم روی صحنه، روی بعد صحنه نداره. ما پرسپکتیو رو با عمق صحنه رو برای مخاطب ما مشخص میکنیم، ولی طول صحنه، میزان ریتم و هارمونی درون صحنه، یعنی ارتباط بازیگرها با هم دیگه، شخصیت‌ها با هم دیگه، ارتباط معنایی درون قصه، یا که این هر میدونی که هر بخش و هر پارتی، هر صحنه از کار یه بخشی از قصه رو پیش میبره دیگه.
بله.
خب طبیعتا ما میزان دیده نمیشه توی رادیو، یه سری موارد اینجوری. یعنی کاش حالا چون از این فرصت و از این بهانه من استفاده میکنم که دوستان دیگری که میخوان متنی رو انتخاب کنن برای رادیو واقعا به این فکر کنن که اولا متن رو به هر حال مجبور تغییر بدی. یعنی کار وقتی که از یه ژانری به ژانر دیگه میاد باید بیاد جنسش بشه.
بله.
کار نوشته میشه برای صحنه یا نوشته میشه به عنوان رمان، به عنوان داستان کوتاه، به عنوان فیلمنامه نوشته میشه، بعد ما میخوایم بیاریمش توی یه مدیای دیگه، مدیای به اسم رادیو.
بله.
و نمایش رادیویی. چون حالا بین مدیای رادیو و نمایش رادیو هم باز تفاوت
خیلی زیاده.
در نمایش رادیویی موقع بعد یه زمینه‌ها رو تغییر بدی. یکی از چیزایی که از هر هم نقطه تمرکزه، خودت به این فکر کردی که شخصیت کار مثلا کیه؟ شخصیت اصلی این کار،
شخصیت اصلی و حالا همونطور که شنونده های عزیز شنیدن کارو، شخصیت اصلی و من گذاشته بودم روی پسر خانواده، یعنی همون آرش که توی، ولی قبول دارم حضورش کمرنگ بود توی صحنه یک و دو هست این کاراکتر، ولی توی مثلا قسمت‌های دیگه نیست، فقط حرفی از اون هست. ولی من خیلی سعی کرده بودم که همون تمرکزی که شما می‌فرمایید و روی همین قرار بدم، ولی باید حضورش بیشتر باشه توی کار.
حضور بیم، حضور فقط حضور
شاد
بفرمایید آقای رهبر.
شاد من فکر میکنم که تأکید ما شاید بیشتر میبایست میبود روی شخصیتی خلید. که داستان حول محور اون شخص درست. میچرخد، اما ما حضور فیزیکی، حالا که میگم فیزیکی منظور از رادیو فرق میکنه، حضور فیزیکی توی صحنه ندارد. شاید اشتباه یا ضعف کار ما تو این زمینه بود که تأکیدی روی این شخص بیشتر گذاشته نشده.
ببین تأکید دو جوره، یعنی دو تا تأکید ما میتونیم توی این جور کارا بدیم. خب خیلی از متن هستن که شخصیت کار اصلا شاید ممکنه توی تمام
نباشه،
کار حضور داشته باشه. ما یه شخصیتی محور کار قصه در مورد اونه و بار قصه هم گردن، ولی تو کل کار هم ممکنه حضور
بله.
فیزیکی به قول شما نداشته باشه.
بله.
ولی اون چیزی که اهمیت داره اون تمرکزی که من عرض کردم، این رادیو نمایش رادیویی یه سری ویژگی ها داره که یه بخش شما گفتیم توی
قسمت قبلی. اگر اشتباه نکنم دکتر ناظرزاده فکر میکنم یه جمله‌ای دارن که میگن نمایش های رادیویی باید بر این فرض نوشته شود، حالا این جمله رو یادم نمیاد مفهومش اینه، بر این فرض نوشته شود که برای نابیناها نوشته شود.
البته این جزء
دیدگاه
جای بحث داره، چون دو سه تا دیدگاه در واقع وجود داره، آیا رسانه رسانه نابیناست یا رسانه برای نابینایی نابینایانه. البته خب طبیعتا هم به دلیل اینکه از نعمت دیده شدن محرومه اینجوری تصور میشه. البته استاد درست میفرمان، چون هم یه دیدگاه است.
فکر میکنم منظور این بود که بله. رادیو باید برای بله. گوش نوشته
خیلی شود. از نویسنده خیلی نیستن. من خود منم توی اکثر نشاید اکثر جایی که شروع میکردم به نوشتن مقاله برای کار و در رابطه با رادیو، همیشه اول بار میرفتم سراغ این برای چی، برای که ما میخوام بگیم که توی ذهن مخاطب باید ما اینا بازنمایی و بازسازی بکنیم، یعنی عمل میمسیس توی نمایش شما توی ذهن مخاطب اتفاق بله. میفته. ما اونجا بازنمایی میکنیم و بازآفرینی میکنیم واقعیت رو. ولی نه، شاید یه جور دیگه هم میشه دیدش، که حالا ما چون جای دیگه برنامه دیگه که در رابطه با بحث‌های نظریه توی همین شبکه، جای دیگه ما برنامه دیگه داریم بحث‌های نظری میکنیم، جا بیشتر به کار عملی نگاه. ولی چون اشاره فرمودید، من فقط به اشاره بگم ما مانند میکنیم نویسنده رو، برای نویسنده رادیو رو، به آهنگساز. آهنگساز نوت روی کاغذ می نویسه، اما برای شنیده شدن می نویسه. یعنی نمایش رادیویی برای شنیده یعنی باید از همه یه ترفندها، همونطور که توی سینما شما استفاده می کنی از ترفندهاتون برای اینکه با تصویر بدون دیالوگ بدون داستان حرف بزنی، در رادیو هم همینطوره. صدا باید خودش هویت داشته باشه، باید استقلال داشته باشه. یکی از کارهایی که کارگردان میکنه، حالا آقای اسدی شاید بیشتر مورد خطاب بونه، انتخاب بازیگران متنوع، یعنی تنوع صدا در بازیگر، که این تنوع صدا در بازیگر خودش یه عامل دراماتیک توی رادیو، در حالی که ممکنه خب جای دیگه توی تئاتر انتخاب حتی فیزیک بازیگر ممکنه همیاد، اون صدا ممکنه درجه دوم سوم قرار بگیره. در رادیو اینجوری نیست. در نمایش رادیویی مرحله اولین چیز تاکید بر این انتخاب این صدا است. چرا؟ چون شما به عنوان یه آهنگساز، مثلا شما به عنوان کارگردان مثلا رهبر ارکستر، باید این سازهای متفاوت با نواهای متفاوت رو با همدیگه جوری هماهنگ کنی که در کل، در اون کمپوزیسیون، در اون ترکیب اساسی یه صدای دلنشین میشه. در نمایش رادیویی هم همچی کاری. حالا به عنوان کارگردان، چون هنوز رو متن یه دو تا صحبت دارم، حالا ضمن صحبتامون حرف میزنیم.
یه نکته رو بگم، من اتفاقا توی نمایش قبلی که کارشناسمون استاد آقاخانی بود، ایوب آقاخانی بود، ایشون این نکته رو گفتن و من از دو تا بازیگری که صداشون هم جنس بود توی اون کار استفاده کرده بودم. بله. و سعی کرده بودم توی این کار این نکته رو رعایت کرده باشم. حالا نمیدونم چقدر موفق بودم.
حالا خب اون جای چیز داری، من فقط برای اینکه به عنوان جایگاه کارگردان توی نمایش رادیویی مقدار مشخص‌تر شه من تاکید داشتم روی این. ببینید فقط هم جنس صدا نیست، جنس صدا هست، شدت صدا هست،
درست،
خود هارمونی و ترکیبش
با دیگه تضادی باشه. آره. این دو تا که
عموما اینجوری دیگه شما کارگردان یه ایرادی که مشکلی که پیش میاد معمولا برای کارگردان توی رادیو، کارگردان میاد داستانو هدایت میکنه،
درست،
داستان یکی شما یه بخش کارتون یک داستان رو هدایت کنه مثل هر کار دیگه، یعنی تو سینما هم همین کارو میکنه، تئاتر هم همین کارو میکنه، ولی فقط هدایت اینه، یه بخشیش که هدایت صداست، یعنی من همه صدا باید در مالکیت من باشه. این که مثلا در رادیوهای کشورهای دیگه تهیه کننده کارگردانه، تهیه کننده بازیگر انتخاب میکنه، یعنی تهیه کننده یه کار کسی که عنوان تهیه کننده توی نمایش رادیویی داره، کسی که همه این تخصص ها رو داره، یعنی تو این زمینه متخصصه، متخصص گردوندن
بازیگرانیه،
برای خودش کارگردان باید باشه. اینکه مثلا اورسون ولز به عنوان خب شاید مشخص ترینش اورسون ولز اونجا به عنوان کارگرد تو سینما کارگردان بود، ولی توی رادیو تهیه کننده بود و به عنوان تهیه کننده اون نمایشای برجسته رو ارائه میداد. چرا؟ چون کارگردان نمایش رادیویی باید صدا رو هم حجم صدا، زیبایی صدا، نظم درونی صدا رو در جهت یه معنای کلی به کار بگیره، و اگر بخش های مختلفی داریم، صحنه های مختلف داریم، این صحنه ها در مجموع برای کارگردان و تهیه کننده رادیو اهمیت داشت. حالا خب یه مقداری سیستم کاری توی ایران متفاوته، ما شغلای دیگه رو آوردیم، ما سالیان در از اینجا یه شغل داشتیم اسم سردبیر. سردبیر کارش این بود که مثلا بخشی میشه گفت دراماتورج بود دیگه، ولی دراماتورجی که مسئولیت هم گردنش بود، یعنی نهایت کارم که ضبط میشد اون باید انتخاب میکرد که من این کار خوبه یا نه، دلخواه من شده یا نه، حتی میتونست برگردونه. در که جای دنیا هم چیزی نبود تهیه کننده این کارا رو میکرد. ولی منظور اینه که به عنوان صدا خیلی ظرافتایی وجود داره توی کارگردانی صدا، ان شاءالله تو چون داری تجربه میکنی من عرض میکنم، یه وقتایی ول کن ذهن رو رها کن از اینکه داستان کجا داره میره. حالا ببینید یه صحنه، چون اینجا می‌خواستم بعداً راجع به صحنه هم صحبت بکنم، صحنه بندی کار بس. این صحنه برای خودش یه نمایشنامه کامله. چرا؟ چون مخاطب رادیو ممکنه هر آن رادیو رو از اون لحظه شروع کنه باز کنه. مخاطب تئاتر نیست که پول داده بلیت خریده رفتن نشسته قبل از یه پرده باسی اونجا باشه.
بله، از ابتدا تا آماده است.
بله، هر جایی ممکنه مخاطب وارد شه و هر جایی ممکنه مخاطب خارج بشه. به همین دلیل رو ورود خروجای صحنه بعد با هم یه صحبتی خواهیم کرد. خودت چطور حسی داری از برخورد با کار؟ یعنی فکر می‌کنی کار دلخواهت شده، نشده، تونستی به اون نتیجه برسی یا نه؟
چیزی که من می‌خواستم بهش رسیده بودم، یعنی چیزی که گوش دادم نمایشو خوب بود. اون حس و حالا، اون چیزایی که میخواستم و اون ریزکاری ها که من از بازیگران خواسته بودم توی تمرین هایی که داشتیم خوب نشسته بود روی کار، خیلی خوب بود. من
تجربه بازیگری توی رادیو چطوره برای شما با این دو سه تا کاری که کردی آقای امید رهبر؟
عرضم به حضور شما استاد آل محمود، دنیای رادیو یک دنیای بسیار بسیار از نظر من دنیای بسیار بسیار متفاوتی است نسبت به دیگر هنرهای بصری، تئاتر، سینما، تلویزیون. دنیای عجیبیه، یعنی شما به عنوان یک بازیگر در کارهای رادیو یا در دنیای رادیویی موظفی که تمام حس، تمام اتفاقات، تمام مسائل رو بیاری توی صدا و توی بیان و حست از طریق بیانت القا بشود و به قول شما ممکنه مخاطب محترم رادیو هر لحظه وارد شه، هر لحظه بشنوه. رو همین حساب کار در رادیو بسیار ظریف، بسیار سخت و بسیار زیبا و دوست داشتنیه، تجربه خیلی شیرینیه. من دوست دارم و علاقمند هستم که بتونم مجدد همکار رادیوی انجام بدم، تجربه بکنم، ولو اینکه حالا با تجربه و با آموزش‌ها گرفتم الان خودم هم توی حیطه کارگردانی به جز بازیگری کارگردانی و تنظیم رادیویی وارد شدم یه دونه سریال 5 قسمتی ما کار کردیم که پخش شد و الان هم در حال تمرین کار بعدی هستیم.
برنامه پرده اول دیگه
برای برنامه برنامه پرده اول. خیلی دوست دارم
چون من برنامه پرده اول من توضیح بدم، برنامه دوستانیه که از این برنامه یک نمایش یک تجربه کارشون شروع میکنن و اونجا اون برنامه رو ببینن، برنامه بسیار خوبیه. خب بیا یک موزیک بشنویم برگردیم به ادامه بحث. در خدمت آقای مهدی اسدی کارگردان نمایش رادیویی ناسازه و همینطور جناب آقای امید رهبر بازیگر این نمایش هستیم. در رابطه با نمایش ناسازه راجع متنش من خیلی هنوز صحبت دارم ولی فرصت خیلی نمیشه. ببین یکی از عیبای اساسی این متن پایان بندیش بود. پایان بندی که ما به اینا میگیم به اصطلاح پایان بندی عجل معلق. عجل معلق مثل یعنی قصه اینجوری که ما یه قصه رو روی روندی پیش میبریم، بعد لحظه آخری کار یک دفعه همه چیز زیر رو میشه با یه ترفندی. حالا گاهی اوقات به شکل مصنوعی تر، گاهی اوقات یه مقدار حالا حالت طبیعی بشون میدیم. چون چند جور پایان برای نمایش رادیویی، حالا من فقط صرفا به خاطر اطلاع دوستان عرض بکنم، ما پایان بندی مثلا میتونه دایره وار باشه، سیکل دایره وار، اینجوری که من قصه رو جوری شروع میکنم که پایان قصه برمیگرده همون صحنه اول قصه که بودیم. خب یه مثلا یه پایان بندی ما داریم میگیم پایان بندی بازگشتی. بازگشتی پایان بندیه که من یه صحنه یا یه نکته خوبی یه جایی قصه گفتم که میدونم تو ذهن مخاطب مونده، مثلا من میگم من مطمئنم تو بالاخره یه کاری دست خودت میدی، بعد آخر کار وقتی که کار دست خودش داده پایان بندی کارو میدیدی، من به تو گفتم که فلانه، میشه پایان بندی معروف به پایان بندی بازگشتی یا ریکیوسیف برگشتی، برگشت قابل برگشت. یه پایان بندی هم که داشتیم که هم پایان بندی ناگهانی یا خیلی معروف به عجل معلق، یا یه دفعه عجل از آسمون میاد، یا یه دفعه یه قهرمان پیدا میشه لحظه آخری همه چیز زیر رو میکنه، شما داشتی چیز میکردی. پایان بندی کار به نظر میسه، البته یه پایان بندی دیگه هم دارن که معروف توی رادیو خاص رادیویی که پایان بندی گفتاریه. پایان بندی گفتاری پایان بندیه که ما آخر سر یه کسی میاد میگه که خب تو خیلی هم باسمه‌ای و کلیشه‌ایه، ولی اینکه مثلا یه میاد بله ما فهمیدیم پسرم بالاخره متوجه شدی که اگر آدم بدی کنه به خودش برمیگرده، یعنی خیلی مستقیم یه پیام اخلاقی کلی کار میکنه که معروف به اصطلاح پایان بندی گفتاری. چون اصولا خود پایان بندی رو ما به دو صورت دیگه انجام میدیم، یا به اصطلاح ایدئولوژیکاله یا مفهومیه، من رو مفهوم میخوام، یا نه ساختاره. زیباترین کار توی قصه کار اینه که ما پایان بندیمون به ساختار مربوط بشه، یعنی ساختمان کارم بیاد برگرده، حالا مثلا همون دایره ای یا مثل پایان بندی. ولی این پایان بندی های ناگهانی ایرادی داره که مخاطب احساس میکنه آقا این به زور اومده، مثلا این بابا یه دفعه همینجوری شد، همه اتفاقات افتاد بدون زمینه، همه زمینه ها برای این بوده که آدم قتل انجام بده، ولی آخر سر کسی میگه آقا نه این قتل نبوده، یه اتفاق دیگه، اون اتفاق میشه عجل معلق، یه اتفاق بیرون از قصه ای که تا به حال تعریف میکردیم میاد برای میفته. حالا شاید برای نواش رادیویی که داشتی زحمت تنظیمش میکشیدی به پایان فکر کردی، یا اینکه نه حتی طبیعی هم از آدم فکر میکنه من باید وفادار باشم به متن دیگه.
من به این نکته دقت نکرده بودم که یعنی کارو به صورت اپیزودیک ببندم، یعنی مثلا هر صحنه مستقل باشه، سعی کرده بودم که یه ساختار کلی داشته باشم. ولی حالا سعی میکنم تو کارهای دیگه اینو رعایت کنم.
تشکر میکنم از شما آقای مهدی اسدی کارگردان و تنظیمگر نمایش ناسازه که در این برنامه یک نمایش یک تجربه شنیدیم و همینطور دوست بسیار خوبمون امید رهبر عزیز که در این نمایش بازی کرد. در پایان برنامه یه بار دیگه من یادآوری میکنم که آقای میلاد حاجی‌زاده که در این نمایش بازی کردن، این نمایش آخرین کار هنریشون بوده و به رحمت خدا رفتن، ایشون تحصیل کرده تئاتر بودند و پای ارائه پایان نامه‌شون بودن که فوت کردن. برای این برنامه رو ما تقدیم میکنیم به روح دوست عزیز بازیگرمون میلاد حاجی‌زاده. تشکر میکنم از شما آقای اسدی، همینطور شما آقای رهبر از اینکه برنامه بودید. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.